بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عيد سعيد فطر رو به حضور ملت بزرگ ایران و همه جوامع اسلامی، حضار محترم، سفرای کشورهای اسلامی و به ویژه به محضر مقام معظم رهبری تبریک و تهنیت عرض می کنم. عید فطر عید پاکی و بندگی است. عید فطر عید آزادی و آزادگی و رهایی از عذاب الهی است. ماهی است که دلها صیقل می‌خورد، اراده‌ها قوی‌تر می‌شود و انسان قرب ویژه‌ای را در پیشگاه خدایش احساس می‌کند که در این ماه بیشتر با خدا سخن می‌گوید و خداوند هم بیشتر با بندگان خود. در این ماه است که قرآن بیشتر می‌خوانیم و خداوند در آیات قرآنی با ما سخن می‌گوید و ما را هدایت می‌کند. بیشتر دعا می‌کنیم و راز و نیاز و ما با خالقمون درد دل می‌کنیم و اون چه می‌خواهیم از او می‌گیریم که ماه ضیافت اوست و همون ماه با عظمتی است که در روزها و شبهای پایانیش می‌خوانیم: اللهم ان هذه الايام قد انقضت والليالي قد تسرمت وقد صرت يا الهي منه الى ما انت اعلم به مني. شبهایش رو به پایان است و روزهایش تمام شدنی است و این تو می‌دانی که در این ماه از کجا به کجا سیر کردیم. که امیدواریم ان شاء الله ماه رمضان، ماه بخشش گناهان و ماه رضای پروردگار برای همه ما باشد. ان کنت رضیت عنی فزدت عنی رزن و ان لم تکن رضیت عنی فمن الان فرض عنی یا رب العالمین. ماه رمضان ماه صبر است که همون گونه که در روایات ما شهر صوم و صیام آمده است، شهر صبر هم آمده است و این ماه ما را می سازد تا هم در خصیصه زندگی خود و فردی خود صبر را برگزینیم و هم در زندگی سیاسی و اجتماعی و بین المللی مقاومت کنیم، استقامت کنیم، بردباری کنیم و دشمن نتواند ما را از آرمانمان و مسیر حقمان جدا سازد. که قرآن بر این تأکید می کند فصبر ان وعد الله حق، و این بیان را قرآن سه بار در آیات مختلف تأکید می کند. هر کجا صبر بود پیروزی هم بود. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. خداوند مقرر کرده است که در این ماه رمضان صبر ما، تحمل ما، استقامت ما، ایمان ما، تقوای ما و قدرت ایستادگی و تاباوری ما را تکمیل گرداند. و امروز روز عید احساس کنیم که اراده دیگر، روحیه دیگر، توانمندی دیگری را خداوند به ما عنایت کرده است که دو فصل خدا برای ما قرار داده است که در این دو فصل همه توطئه‌های دشمن و فشارهای تبلیغی و روانی و فرهنگی و سیاسی اونها خونسا می شود. یکی ماه مبارک رمضان است و یکی ماه محرم است که همه توطئه‌ها و نقشه‌های اونها را واژگون می کند و ملت بزرگ ما اتصال نزدیکتری به مسیر حق پیدا می کند. دشمن در محاسبات خودش نسبت به ملت ایران دو صبر را مد نظر قرار نداده بود. یکی صبر نظام و مسئولین و دوم صبر ملت ایران، و به همین دلیل دچار اشتباه محاسباتی شده بود. از توافق بین المللی خارج شد تا صبر ما را تمام کند و تحمل ما پایان پذیرد و ما هم از این توافق خارج شویم و یک تحریم بین المللی راحتی را بدون اینکه آمریکا هزینه اون را بدهد بر ما تحمیل کند. صبر راهبردی ما باعث شد که نقشه‌های شوم آمریکا، اون نقشه‌ها از بین رفت و ناچار شدند بار تخلف از مقررات بین المللی را خود بر عهده گیرند و ایران عزیز و بزرگوار در صحنه افکار جهانی و بین المللی و سیاسی به پیروزی برسد. امروز بعد از یک سال صبر راهبردی، اگر از تعهدات برجامی خودمون قدم به قدم بکاهیم، هیچ کس در دنیا نمیتواند ما را ملامت کند، چون ما به اندازه کافی صبر کردیم و امروز روزی است که باید از امکانات همین توافقنامه استفاده کنیم و بهره برداری کنیم در برابر متخلفین. و صبر بالاتر صبر مردم ما بود که در طول این یک سال علارغم همه سختی ها و مشکلات در برابر دشمن سر فرود نیاوردند، ایستادگی کردند، مقاومت کردند و به حمدالله در ماهای آخر با تلاش دولت، با تلاش نظام، با همکاری و همراهی مردم، همه صحنه ها به صورت دیگری ترسیم می شود. دشمن هم امروز می فهمد دیروز نیست. حتی دشمن نقشه و برنامه خود را در منطقه هم تغییر داد و می دهد. در سخن هم، در لحن هم کلام خود را تغییر داد و ناچار بود تغییر دهد. گرچه این سخنان در راه اصولی ما تأثیر نخواهد داشت. هر وقت دشمن از تخلفات خود دست برداشت و به تعهدات خود برگشت و مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفت و خسارت‌هایی که بر ما وارد کرده است جبران کرد و در برابر قانون سر تسلیم فرود آورد، اون وقت شاید شرایط دیگری را برای حل و فصل مسائل در پیش رو ببیند. اما با تغییر کلام و لحن و با ادامه تحریم و فشار، دشمن به جایی نخواهد رسید. بی تردید صبر نظام و صبر ملت ما را در این عرصه پیروز خواهد کرد. دشمن نخواهد توانست ما را به زانو درآورد و خوشبختانه در ماه‌های اخیر قدم‌های بسیار خوبی برای کاهش رنج و فشار مشکلات اقتصادی مردم برداشته شده و این قدم‌ها و این گام‌ها باز هم برداشته خواهد شد. همه آمار شاخص‌ها در یکی دو ماه گذشته به ما می‌گوید مسیر درستی است که انتخاب شده است. راه اصلی ما هم در برابر دشمنان ما همان است که دیروز رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند. راه ما و مسیر ما شجاعانه، امیدوارانه، عاقلانه و خردمندانه و مبتکرانه خواهد بود و انشاءالله در این مسیر و با این هدایت ما می توانیم به اهداف بلندمون و در سال جدید که سال رونق اقتصادی است به اهداف اقتصادی و اجتماعی خودمون دست یابیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على وليك علي بن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا المرتضى سلاما دائما به دوام مجدک و عظمتک و کبریائک. اللهم اهدنی هدى المهتدین و ارزقنا اجتهاد المجتهدین و لا تجعلنی من الغافلین المبعدین و اغفر لی یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر امام و مقتدامون مقام معظم رهبری و همه همکاران عزیز و گرامی. با استجازه از محضر مقدس رهبری معظم انقلاب اسلامی عرض گرامی داشت ایام شهادت 72 تنی از یاران امام و انقلاب به ویژه سید و سرور و سالار شهیدان آیت الله دکتر بهشتی، یادشون گرامی باد و راهشان پر رهرو. شخصیت آیت الله دکتر بهشتی همواره برای دستگاه قضایی به عنوان یک شخصیت الگو و نمونه در خدا محوری، مردم گرایی، شخصیتی ولایی، برنامه ریز، تشکیلاتی، نوگرا، مبتکر و اهل مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان. امیدواریم که در این ایام با برکت همه مردم به ویژه ما در دستگاه قضایی با دعای حضرت مصطفی عالی و همه خوبان و نیکان بتوانیم به این بزرگ مرد اقتدا کنیم و تأسی کنیم در همه شاخصهای ارزشمند شخصیت والای ایشون. ضمن ارج نهادن به همه تلاش هایی که در ادوار مختلف قوه قضاییه در 40 ساله بعد از پیروزی انقلاب شده است و مسئولین و رؤسای محترم قوه قضاییه پیشین، مرحوم آیت الله اردبیلی، حضرت آیت الله یزدی، حضرت آیت الله آقای هاشمی شاهرودی رضوان الله تعالی علیه و آیت الله لاریجانی، و ارج نهادن به خدمات و تلاش‌های همه همکارانی که در سراسر کشور در 40 ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند و مخلصانه با صدور احکام عادلانه خودشون امنیت را، عدالت را، احقاق حقوق را، ابطال باطل را در جامعه محقق کردند. آنانی که در قید حیاتند انشاءالله خداوند عمر با عزت بهشون بده، و آنانی که سر به تیره تراب بردن و در جوار رحمت حقند انشاءالله که خداوند متعال مقامشون را عالی کند. با همه تلاش هایی که در این ادوار شده در بستر 40 ساله گام اول انقلاب اسلامی و در دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، لکن شرایط فعلی دستگاه قضایی با اون چه باید متفاوته. اون چه به عنوان یک ضرورت حضرت عالی در حکم شریفتون ابلاغ فرمودید، ضرورت انجام یک تحول در دستگاه قضایی است. این تحول امر مبارک شماست، خواست همه مردم عزیز و قضات فهیم، بصیر و درداشنای دستگاه قضایی است. امروز با امر مبارک شما همه قضات و همکاران من در سراسر کشور این آمادگی رو دارن که انشاءالله با اخلاص و با استمداد از ارواح مطهر اولیاء خدا و با هدایت و رهنمودهای حضرت مصطفی علی این تحول رو در دستگاه قضایی رقم بزنند. در گام اول اقداماتی ضرورت داشت که در کوتاه مدت انجام بگیره، که اولین اقدام در تحول قضایی و اجرای دستور حضرت عالی زمانبندی تحول و مشخص کردن مأموریت هر کدام از حوزه ها در انجام تحول بود. این حرکت شکل گرفت با نشست های متعدد، نشست های کارشناسی با مسئولین عالی دستگاه های مختلف، 20 دستگاه در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی موظف شدند و متعهد شدند که موضوع تحول رو به عنوان یک حرکت کوتاه مدت اولا، میان مدت ثانیا، و انشاءالله در ادامه راه بلند مدت رو رقم بزنند. کار کوتاه مدت رو عزیزان ما آغاز کردند در بخش‌های مختلف. در حوزه ریاست قوه قضاییه اموری که این امور باید بعد از تصویب قانون انجام می‌شد، اما آیین‌نامه‌های مربوطه اش الان با تلاش همکاران و تلاش مضاعف همکاران آماده شد و به حمد الله بیش از 15 لایحه و آیین‌نامه در بخش‌های مختلف تصویب و ابلاغ شد، که هر کدام از این لوایح و آیین‌نامه ها در جهت نظم دادن به امور بسیار نقش‌آفرینه. موضوع اجرای احکام یکی از این آیین‌نامه هاست که قریب 170 ماده داره، با تدقیق و پژوهش و کار بسیار مستمری که از ناحیه همکاران تهیه شده و پیگیری شده و حمدالله آماده ابلاغ شد. آیین‌نامه سازمان واسی کل کشور لایحه مربوط به ثبت شرکت‌ها که در جهت تنسیق و نظم بیشتر برای ثبت شرکت‌ها و جلوگیری از شرکت‌های سوری و شرکت‌های کاغذی بسیار نقش‌آفرینه و از این دست اقدامات شوراهای عالی فراقوه‌ای که به موجب قانون باید تشکیل می‌شد و الحمدلله ظرف این مدت تشکیل شد، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، شورای عالی دادرسی الکترونیک، شورای عالی حقوق شهروندی، همه این شوراها بستر قانونی دارد و باید فعال می‌شد که به حمدالله در این دوره هم تشکیل شد، دبیرخانه های اون هم فعال شد. پرونده هایی که در حوزه ریاست مثل پرونده های 477 که بحث اعاده دادرسی یا تجویز دادرسی بود و باید تصمیم گرفته می شد، بخش عمده این پرونده ها که بیش از 2000 پرونده بود به حمدالله تعیین تکلیف شد. پرونده های مربوط به اصل 49 قانون اساسی و موضوع استیزان با نظر ارزشمند و راهنمایی حضرت مصطفی علی به حمدالله در این مدت تعیین تکلیف شد و امور معوقه‌ای در این بخش به حمدالله ما نداریم. در ارتباط با فعال شدن حوزه‌های نظارتی، فعالیت بیشتر، ما دیوان عالی کشور رو داریم به عنوان نظارت بر آراء محاکم، دادستانی کل کشور رو به عنوان نظارت بر دادسراها، فعالیتشون مضاعف شد، به ویژه حضور دیوان عالی کشور در استانها برای اینکه قضات مجرب و پیشکسوت و دارای اندوخته های ارزشمند قضایی بتونند هدایت کنند، حمایت کنند و در کنار قضاتی که در استانها مشغول فعالیتن باشند. این کار در این دوره به حمدالله آغاز شد. تلاش مضاعف دادسرای انتظامی قضات و بخش‌های وابسته برای صیانت از دستگاه قضایی، تأکید حضرت عالی همواره بر سلامت دستگاه قضایی بوده و هست. این سلامت رو باید ما ارتقاء ببخشیم و صیانت کنیم از همکاران عزیزی که شبانه روز دارن مجاهدت میکنن در سراسر کشور علارغم کمبودهای بودجه‌ای، اعتبارات، نیروی انسانی و ابزار کار، اما مجاهدت شبانه روزی اونها کاری کرده که امروز ما پرونده برای رسیدگی به صورتی که معوق باشه یا پرونده های مسن باشه کمتر در کشور داریم، به میزانی که درخواست ما در جلسات متعددی که در این دوره تشکیل شده، یعنی سه نشستی که ما با رؤسای کل و دادستانهای سراسر کشور داشتیم، خواهش ما و درخواست بنده این بود که پرونده مسن و معوق نباید در هیچ کجای از دادگستری و عدلیه وجود داشته باشه. بخش هایی که پرونده های مسن وجود داره و دادرسی اونها به تعویق افتاده یا به دلیل کمبود نیروی انسانی یا به دلیل افزایش ورودی، عزیزان در بخش های مختلف در استانها تصمیم گرفتن در مدتی کوتاه این دادرسی رو در زمان مناسب قرار بدن. این تصمیم همه بخش‌های قضایی است که انشاءالله در زمان خودش که چندین استان که ما مشکل داریم، من خدمت از مستوی علی انشاءالله گزارشش رو تقدیم خواهم کرد. احساس ما آن است که مجموعه همکاران ما در دستگاه قضایی برای اینکه جمعیت کیفری کاهش بیابد، ورود پرونده به دستگاه قضایی کاهش بیابد و نظام دادرسی اصلاح بشود، فرایند دادرسی بتونه موانعش برطرف بشود، حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برای دستگاه قضایی مصممند که انشاءالله با پیگیری هاشون اون چه که در حکم نورانی حضرت مصطفی علی که من از اون در جلسات به عنوان منشور دستگاه قضایی در دوره تحول یاد میکنم، تمامی بندهای اون تحقق پیدا کنه و و ما کارنامه درخشانی انشاءالله از اون چه دوستان و همکاران عزیز و سربازان شما در جای کشور انجام بدن بتوانیم انشاءالله در مدتی کوتاه گزارشش رو تقدیم حضور حضرت عالی بکنیم که امیدهایی در این رابطه و حمدالله در اقدامات فعلی وجود داره. بخش دوم عرض من نسبت به تلاش برای امید آفرینی برای تحول در تمامی لایه‌های اجتماعی و نخبگان و مردم هست، برای کمک کردن به این که این موضوع با اهمیت تحول بتونه در دستگاه قضایی کاملا اجرایی بشه و در جامعه هم امید بیش از پیش و واقعی ایجاد کنه. در این رابطه حتما الزامات و اقتضاعات تحول به این که فعالیت ها به شکلی باشد که از حالت انفعال با حالتی فعال، از حالتی گذشتگرا به حالتی آینده نگر، از وضعیت و شرایطی که به عنوان یک وظیفه و وظیفه گرایی تا به عنوان یک اخلاق مراقبتی و حمایتگرا بتواند جلوه‌گر بشه. در اخلاق حمایتگر اون چه شما بارها فرمودید دستگاه قضایی ملجأ بشود، پناهگاه بشه، این باید با یک عملکرد اتفاق بیفته. اون عملکرد نگاه عاشقانه به مردمه، نه اینکه وظیفه از ساعت 2 یا 3 شد باید کار رو ترک کنیم، یا اینکه پرونده از یک حدی و یک نصابی زیادتره دیگه اینجا توانایی ما نیست. نه، آمار و ارقام نشون میده مسئله نصاب مسئله دیگه موضوع دوستان قضایی نیست. نگاهشون نگاه 57 و کاملا عاشقانه به انقلاب و نظام و ارزش‌ها و مردمه. این همون نگاه حمایتگرایی هست که باید علی‌الدوام مراقبت بکنه بر این که اون چه باید واقع بشه و اتفاق بیفته. در ارتباط با حرکت فعال، قوه قضاییه در سازمانها و در دستگاه‌های مختلف جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری ظرفیتی براش در قانون پیشبینی شده، چه شوراهای عالی حضور رئیس قوه قضاییه، چه شوراهای دیگر مسئولین عالی قضایی یا هر کدام از رؤسای کل دادستانها در بلاد. تأکید ما به همکارانمون بوده باید به صورت فعال در این شوراها شرکت کنن. این ظرفیت باید کاملا احیا بشه، نه به شکل یک وضعیت سوری و شکلی، به صورت واقعی باید این ظرفیت برای قوه قضاییه هم نظارت بر اجرای صحیح قانون دارد، هم نظارت بر حسن اجرای امور. حضور دستگاه قضایی به صورت فعال در حقوق عامه، نه به صورت منفعل، مطالبه کننده حقوق عامه، حضور دستگاه قضایی در حوزه پیشبینی و پیشگیری، نه فقط برای برخورد با یک موضوع جرم و جنایت و رسیدگی به اون، که خود این رسیدگی هم میتونه سبقه پیشگیری داشته باشه اگر متناسب حکم صادر بشه و در زمان خودش به اجرا در بیاد. اینا همه نقش داره در اون حضور فعال دستگاه قضایی در بخش‌های مختلف، که این حضور و این نقش‌آفرینی همکاران ما در دستگاه قضایی و در شوراها و در سازمان‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر حتما میتونه به نقش دستگاه قضایی به عنوان فعال کردن حوزه نظارت در کنار حوزه قضاوت، چون برخی برداشتشون از دستگاه قضایی آن است که دستگاه قضاوتی است دستگاه قضایی و نسبت به حوزه نظارت اون گاهی غفلت میشه، لکن حضرت عالی در این سخنانتون که در ادوار مختلف فرمودید و در این حکمی که صادر فرمودید کاملا به این نکته فعال کردن حوزه نظارت در کنار حوزه قضاوت تأکید فرمودید. ما بنامون اینه که در حوزه نظارت هم قوه قضاییه مثل حوزه قضاوت فعال باشد. حوزه قضاوت رسیدگی سریع و دقیق، که نه سرعت فدای دقت شود نه دقت فدای سرعت. این در دستور کار صدور احکام متقن که همواره مورد تأکید حضرت مصطفی عالی است
با نظارت دستگاه‌های نظارتی انشاءالله بتونه بیش از پیش واقع بشه. ما حتی اعلام کردیم که آرام میتونه در منظر و در مرعای حقوق دانان و صاحبان خرد و اندیشه قرار بگیره، اگر نقدی دارن، نظری دارن، ضمن حذف اون اسامی افراد بتونه آراء دستگاه قضایی روز به روز کیفیتش بالا بره و این به نظر من برای دستگاه قضایی بسیار میتونه ارزشمند باشه. سامانه اینم فعال شده و سامانه های از این دست. ما برخلاف اونچه که دشمن میخواد دستگاه قضایی رو دستگاهی ناکارآمد جلوه بده، برخلاف اونچه که میخواد دشمن دستگاه های اداری کشور رو فاسد جلوه بده، غیر مردمی جلوه بده، ما به تبعیت از اوامر مطاع حضرت عالی همکاران ما تصمیم قاطعشون اینه که به دنبال اقداماتی که تاکنون کردن انشاءالله این اقدامات و تلاش‌ها رو مضاعف کنن. دستگاه قضایی انقلابی مردمی ضد فساد را انشاءالله به مردم و جامعه نشان بدن انشاءالله. ما در تحولی که در بستر گام دوم میخواد واقع بشه و امر شما هم اینه که این تحول در گام دوم مورد انتظار و تأکیده، حتما بخشهای مبارزه با فساد را عموماً، با فساد اقتصادی را خصوصاً فعالتر از گذشته خواهیم کرد انشاءالله. مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی در گام اول، در گام دوم تمامی بخش‌های مرتبط با مبارزه با فساد اقتصادی به صورت منسجم و سازمان یافته فعال خواهند شد. مقدمه کار اون چه در اختیارات رئیس قوه قضاییه است به موجب قانون اساسی و اختیارات مفوضه از جانب حضرت عالی انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. اون چه مربوط است به این که قوانینی در مجلس تصویب بشود، همکاران ما فعالند در کمیسیون قضایی مجلس، با همکاری مجلس و دولت این کار انشاءالله اتفاق بیفته. ما به دستور شما تعامل بین قوا رو در دستور کار قرار دادیم، به همکارانمون تأکید کردیم، خود بنده هم خود رو موظف میدونم به این که این همکاری و همیاری و در کنار هم بودن فعالیت مشترک رو نسبت به همه قوا، همه بخش‌های حکومتی و حاکمیتی به عنوان یک وظیفه اصلی تلقی کنیم، چون امروز ما باید یدی منسجم باشیم در مقابل همه کج اندیشان و بدخواهان و دشمنان. آخرین نکته که محضر مبارک شما عرض می کنم، آقا و مولای ما، اون چه سربازان شما در نیروهای مسلح به عنوان عمل و رفتار با راه برده مقاومت دارن انجام میدن و اقتدار و عزت برای کشور آفریدند، امروز اقتدار و عزت نظام پیش همه عالم در منطقه در بین مردم خودمون بر کسی پوشیده نیست. راهبرد مقاومت جواب داد و سربازان شما با عمل به این راهبرد مقاومت عزت و اقتدار و افتخار آفریدند. من به حضرت عالی عرض میکنم امروز همکاران من از سراسر کشور با شما میثاق میبندند، ما با شما میثاق میبندیم به عنوان سربازان شما در دستگاه قضایی با صدور و حکم عادلانه، اونچنان متجاوزان به قانون، متجاوزان به حقوق مردم و بیت المال رو سر جاشون بنشانند که از راه رفتار خودشون پشیمان بشوند. عذرخواهی از محضر مقدس شما و همه همکاران و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عید سعید میلاد پیامبر عظیم الشأن اسلام و فرزند برومندش امام جعفر صادق علیه السلام به همه مسلمانان جهان، ملت بزرگ ایران، حضار محترم، میهمانان عزیزی که در کنفرانس وحدت اسلامی شرکت کردند، سفرای اسلامی مقیم در تهران که در این محضر حضور دارند و به ویژه به محضر رهبر فرزانه من، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تبریک و تهنیت عرض می کنم. زاده امروز در جهان و دنیایی پا به عرصه وجود گذاشت که سراسر اون جهان رو تبعیض و فساد و ظلم و جنگ و خونریزی فرا گرفته بود. افتخار اونها به قبیله بود و قدرت بازو و شمشیر و هدف اونها استیلا بر اموال دیگران و همچنین بر سرزمین دیگران بود. زنان به عنوان شهروندان درجه دوم در جامعه محسوب می شدند و جنگ خونینی بین قبائل و ادیان و مذاهب در طول اون دهه ها استمرار داشت. دو امپراتوری عظیم و بزرگ در شرق و غرب بر جهان سلطه یافته بودند. در شرق امپراتور ساسانی و در غرب امپراتور روم و بقیه تمدن‌ها از قبیل چین و هند و مصر جایگاه چندانی در نظم جهانی اون زمان نداشتند. مردی از جوار کعبه ندایی را به گوش جهانیان رساند که با همه صداها متفاوت بود. او برای مردم کتاب آسمانی و حکمت آورده بود. او برای مردم میزان آورده بود. این میزان و ترازویی که با همه ترازوهای گذشته فرق داشت. در این میزان و ترازو قبیله اونچنان سبک بود که نشانی از او نبود. ثروت وزنی نداشت، جنسیت وزنی نداشت، اما صداقت، علم، ایمان و وحدت و یگانگی و برادری بالاترین وزن را در این میزان مشاهده می شد. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. او پیامبر بود و در این حال راهبر و پیشوا و امام و حاکم بود. اما مقدم بر حکومت پیامبر حکمت او بود و این راز موفقیت پیامبر بود. او همه را در کنار هم یکسان قرار داد، از سیاه و سفید، عرب و عجم، زن و مرد، فقیر و ثروتمند، و تنها معیار بزرگی تقوا و پاکدامنی و علم و جهاد و فداکاری بود. او با ایمان، او با قانون، او با اخلاق و او با پیمان جامعه را اداره کرد. او تنها با مردها پیمان نبست و بیعت نکرد، زنان هم در کنار مردان بودند. او پیمانش تنها با مسلمانها نبود، با اهل کتاب و یهود هم پیمان بست و اساس حکومتش و هجرتش زیر بنایش دو پیمان عقبه بود: پیمان برای رسول خدا با هر جمع و جمعیتی می‌بست یک معیار بود. او هیچگاه هیچ پیمانی را نشکست و آنها بودند که پیمان شکن بودند. الذین ینقضون عهدهم فی کل مره. اما او پای پیمان خود تا آخر ایستاد و مدینه ای را درست کرد و مدینه النبی را ساخت و حکومتی را استقرار بخشید که امروز هم بهترین الگو برای مردم جهان برای اداره جامعه است. او در زمینه قانون خود را بر دیگران مقدم نمی داشت و بین پیامبر و مردم و حتی بردگان در اجرای قانون و فرمان الهی و شریعت مساوی بودند و حتی قرآن به پیامبر می گوید اگر تو کج راه بروی و تخلف بکنی مجازات تو سنگین تر است. لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا اذن لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. در برابر قانون همه یکسانند و همه مساوی، و چه معجزه بزرگی او آورد. به غیر از قرآن که معجزه آسمانی او بود، او با اخلاقش که انک لعلی خلق عظیم، بزرگترین معجزه اجتماعی و فضیلتی را در جامعه به جهانیان نشان داد. او با معجزه سیاسیش پیمانی را بست و صلحی را امضا کرد که از ده ها و صد ها جنگ برتر و بالاتر بود، و خدا مدال فتح را به این پیامبر در اون صلح عطا کرد و نه در جنگ، که انا فتحنا لک فتحا مبینا. و همون صلح کنار مکه بود که بزرگترین پیروزی را در سالهای بعد برای پیامبر به ارمغان آورد، یعنی معجزه دیگری از سوی او. همون شهری که او را بیرون رانده بودند و قصد جان او را داشتند به اون شهر بازگشت بدون اینکه خونی ریخته شود، و وقتی وارد این سرزمین شد به انتقام نپرداخت و گفت الیوم یوم المرحمه. این پیامبر با معجزه کتابش، حکمتش، حکومتش، اخلاقش، سیاستش تمدنی نوین را برای جهان به ارمغان آورد. امروز ما به عنوان مدعیان پیروی از پیامبر و ایجاد حکومتی بر مبنای الگوی حکومت نبوی همانند او دنبال امپراتوری نبودیم و نیستیم. نفوذ ما در منطقه به دلیل قدرت ما نیست، به دلیل توانمندی‌های نظامی و علمی و جایگاه استراتژیک جغرافیایی نیست. نفوذ ما به خاطر دعوت انقلاب اسلامی است. نفوذ این انقلاب است که دلها را به خود جذب کرده است. ما به اون انقلابی ایمان داریم و مردم ما برای او فداکاری کردند که اون انقلاب برای اسلام و تحقق اخلاق نبوی هست. و امروز اگر مردم عراق، مردم سوریه، لبنان، یمن، بحرین رابطه نزدیکی را با جمهوری اسلامی ایران احساس می کنند، به خاطر جاذبه اون دعوت و پیام بزرگ انقلاب اسلامی است که در مسیر و راه پیامبر عظیم الشأن اسلام است. فرزندان ما در عراق و سوریه به عنوان مستشار حضور یافتند و جان خود را برای آزادی مردم و مبارزه با تروریسم در کنار ملت‌ها در طبق اخلاص گذاشتند. فرزندان ما در عراق و سوریه و لبنان و هر کجای دیگر که اگر حضور داشته باشند، برای اونها آزادی انسان معیار است. اونها مسلمان و مسیحی و ادیان دیگر و کرد و ترکمن و عرب و همه برای اونها یکسان بود. نه فارس بودن از دید ما امتیاز است و نه عرب بودن. اون چه امتیاز است پیروی از راه رسول ماست. ما امپراتوری نمی خواهیم، ما استیلا بر خاک و خون نمی خواهیم. اون چه ما از دنیای اسلام و منطقه می خواهیم آن است که برادری، وحدت، پیروی از رسول خدا، او برای ما پرچمدار واقعی باشد، که خداوند بر بعثت او و وجود او بر ما منت گذاشت. لقد من الله على المؤمنین. و هر کجا خدا بر ما منت گذاشت، یا برای رسولش بود، یا برای هدایتش بود، یا برای اسلامش بود، یا برای نجات از ظلم و کفر بود. و خداوند بر وجود این پیامبر بر ما منت گذاشت تا ما جایگاه این گوهر گرانبها را بدانیم، و در کنارش بر ما منت گذاشت بر وحدت. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا فألف بین قلوبکم. در دنیای امروز در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و منافقین در منطقه و ارتجاع و تفرقه و تشتتی که میان مردم به وجود آورده اند، راه نجات ما پیروی از رسولی است که او همیشه ستوده بود، اون زمان هم ستوده بود، امروز هم ستوده است، آینده تاریخ هم ستوده است، و او همیشه محمد بود. در این روز میلاد با سعادت اون بزرگ، همه ما از خداوند می خواهیم که دنیای اسلام برادر متحد کنار یکدیگر بتوانند در برابر انواع ظلم و تجاوز به پیروزی بزرگ دست یابند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.